بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. گاهی این بحثایی که ما داریم گاهی اینقدر سوال پیش میاد مسیر اصلا میره جای دیگه، بعد افراد فراموش میکنن اصلا راجع به چی داشتیم بحث میکردیم. وقتی که موضوع رو گفتگو میکنیم توجه داشته باشیم که برای حل چه مسئله است و در واقع این سوال رو یا مثلا این مسئله رو ما چجوری داریم طرح میکنیم و با کدام سوگیری داریم پاسخ میدیم. چون هر سوالی رو که آدم میخواد پاسخ بده باید ببینه که در واقع این پاسخ به چه کاری میاد و چه مشکلی رو میخواد حل بکنه. ما توفیق داشتیم بحثی که راجع به ایمان داشتیم به عنوان اون موضوع لازمی که اگه انسان داشته باشه به عنوان اولین گامی که از خسارت میاد بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، که اولیش بود، و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. راجع به ایمان داشتیم گفتگو میکردیم و در ایمان داشتیم اون طمأنینه و آرامش و اینا رو جستجو میکردیم. یعنی در واقع از ایمان به لحاظ خود واژه ایمان، امنیت و چیزی که مشتق در واقع اون هست، ایمان به دنبال اون بودیم. و بعد دیدیم که اونهایی که ایمان دارن در واقع روز قیامت اونها مخاطب اینن که خلاصه ادخلها به سلام آمنین، در سلامت و امنیت داخل بشین. یا مثلا بحث خلود که خالدین فیها، خلود حالا غیر از معانی که برای خلود ما میدانیم، ولی کسی که تو بهشت خالده یعنی به اون میگن که اینایی که داری و این وضعیتی که داری تغییر نمیکنه، دیگه خیالش راحت میشه دیگه. یا اولای که لهم الامن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونا برای اونها امن است، نه خوفی برای اونها هست و نه اونها محزون میشوند. بعد عرض کردیم که اینها اوصاف قیامتی نیست که مثلا ما اینجا یه موجوداتی باشیم مضطرب و نگران و آشفته و به هم ریخته، بعد یه دفعه اونور سرباز میکنیم میبینیم ای عجب اصلا ما یه موجود دیگری هستیم، چه احساس خوبی داریم، چه احساس امنیتی داریم. نه اینطوری نیست، از همینجا داستان شروع میشه. و از همین باب بود که عرض کردیم کسانی که ایمان دارن باید یه نشانه هایی اینجا داشته باشن. ایمان باید یه نشانه هایی داشته باشه. ایمان چی بود؟ اعتماد به خدای متعال بود، باور خدای متعال بود، باور اون چیزهایی بود که خدای متعال باور اونها رو از ما تو قرآن خواسته. آمنو بالله ملائکتهی کتبهی رسولهی، حالا اون نوری که هست، کتاب، همین ها. بعد در ایمان و حالا به لغت فارسی ما میگیم باور، گفتیم در واقع آدم اونجا باید نسبت به اون چیزی که ایمان داره احساس راحتی خیال بکنه. تو همین گفتگوها بودیم که این بحث مطرح شد، به هر صورت این بحث که بر مؤمنان در مشکلاتن، جوامعی که مؤمنان هستن، مثلا مسلمان ها هستن، در اذیتن، یا مثلا من به خدا اعتماد میکنم ولی مثلا از خدا جواب نمیگیرم تو دعای خودم، اینا مطرح شد. از اینجا بود که مسیر رو ما یک کمی تغییر دادیم که این مشکل حل شه، چون تا این مشکل حل نشه نمیشه مسیر رو پیمود، نمیشه راحتی مسیر رو جلو رفت. جلسه گذشته داشتیم این گفتگو رو میکردیم که استغفار در واقع یکی از معجزات خدای متعاله و انشالله ما توفیق داشته باشیم اینو توی برنامه خودمون قرار بدیم و انشالله طعمش رو بچشیم به گونه‌ای که هیچ وقت از این دستور خدای متعال و توصیه اهل بیت علیهم السلام انشالله هیچ وقت جدا نشیم. ما موضوع بحثمون استغفار نیست، ولی اگر شما بخونید راجع به استغفار روایاتو احساس میکنید که اصلا تمومی نداره، یه دریای بیکرانیست که واقعا تمومی نداره. از چیزایی که در استغفار هست اینی که بر صورت من خودم مقصر میدونم دیگه، دارم به خدای متعال عرضه میدارم که اون کسی که خطا کرده منم، اون که این سیستم رو خراب کرده، اون کسی که این اشتباه کرده منم. تو سبحانی، تو منزهی، تو نیازی نداری برای من چنین چیزی رو رقم بزنی، مشکل از منه. بحث ما در استغفار بود. این بحث به واسطه سوالی که پیش آمد ما به این نقطه خودمون رو رسوندیم. یه تتمه‌ای داشت این بحثی که در واقع داشتیم مسیر رو عبور می‌کردیم به اینجا رسیدیم، که من حالا انشالله امشب اگه توفیق داشتیم تتمه این بحثم بگیم و اگه شد این بحث رو جمع کنیم. اگه شد، یه سوالی رو جلسه پیش یکی از دوستان پرسید به مناسبت اعتماد کردن به روایات. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. گفتیم نشانه ایمان اینه که آدم وقتی به یه مشکلی میخوره، به این مسئله برخورد میکنه، بره سراغ این که اهل بیت علیهم السلام چه گفتن. خب الان لابد میشه بریم سراغ روایات دیگه، مثلا یکی از مصادیقش این میشه. بعد سوال کردن که ما این روایتی که داریم، که اگر شما روایتی یافتید که خلاف قرآن بود، خلاف قرآن بود، فضربوه علی الجدار، اونو به دیوار بزنید. با این داستان و با این که روایات بالاخره درش ممکنه درست و غلط با هم قاطی باشه، ما چیکار کنیم؟ بالاخره ما میخوام به روایت مراجعه کنیم، چجوری مسئلمون رو حل کنیم؟ اونم با این روایت که میگن که اگه حدیثی به شما گفتن مخالف قرآن بود، اونو به دیوار بزنید. حدیث اولا اون چیزی نیست که نقل میکنیم مشهوره. حدیث باید من مراجعه بکنید. من نمیخوام برم سراغ حدیث، ولی فرض میکنم این حدیث رو ما شنیده ایم و مثلا احیانا میخوام قبول بکنیم. این مطلب فرض قبولش، من بخوام قبول کنم که روایت رو به قرآن عرضه کنم، ببینم این روایت مخالف قرآن هست یا نیست، میخوام ببینم هست یا نیست. این فرض اولش اینه که من این قرآن رو میفهمم. شما میخواین یه چیزی رو به چیز دیگری بسنجین، خب نشانش اینه که اون ابزار سنجش شما در نزد شما روشنه دیگه، درست کار میکنه، میتونید درجهاشو بخونید. نقد معامله کنید، هر کسی حرفو زد خیلی بحث باش نکنید، نقد معامله کنید. بگید من میخوام به قرآن عرضه کنم، قبل از اینکه به قرآن عرضه کنم میخوام راجع به قرآن بپرسم. حروف مقطعه یعنی چی؟ میگه نمیدونم. قسم های قرآن برای چیه؟ میگه چون مهمه. میگه کجا فهمیدی؟ همینجوری چون مهمه؟ بعد قسم های قرآن یعنی چی؟ مثلا والفجر ولیال عشر، شبای دهگان کدوم شب هست؟ بعد احکامی که آیاتش در قرآن هست، اقیم الصلات، بعد اتم الحج، ان تصوموا خیر لکم، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، نماز بخونید. خب من قرآن چجوری میفهمم اصلا چیکار کنم؟ مثلا کی میفهمه؟ بعد داستانهای قرآنی که خدای متعال یه تیکه‌ای از داستان گفتن که اصلا این پازل رو نمیشه جمعش کرد. خب خود قرآن رو اصلا من نمیتونم کاریش بکنم. تو اینو گرفتی ملاک، بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه ترازو دادن به شما، قراره با این همه چیو وزن کنید، به صدم گرم دادن وزن کنید، هنگ کرده اصلا نمیتونیم بخونید. دیدین این طرز دیجیتال آگاهی موقع مثلا پا رو میذاری ور میداری بعد یه بار دیگه میذاری یه چیز دیگه میشه پا رو چیز دیگه میخوره اصلا قراقاتی میشه با چجوری میخوایی وزن کنی؟ نمیتون کسانی که این ادعا رو دارن ما زود باور میکنیم نه بگین اب نداره خب این قرآن تو چجوری فهمیدی؟ محاله کسی قرآن رو بفهمه بدون روایت محاله چرا؟ یه روحانی بود که گفتم شاید خدمتتون در واقع غیر شیعه بود و اینها همین بحث رو گفت قرآن نوره قرآن نورافکنه حدیث مثل کبریته کبریت رو بزن نورافکن رو روشن میخوای بکنی مسخره است نورافکن کبریت رو روشن میکنه حدیث اینه قرآن اونه هی گفت قرآن گفته من نورم فلانم همینا رو توضیح داد گفتم جالبه ما به هیچ چی نیاز نداریم وقتی قرآن رو داریم گفتم عجب میشه بگی نماز صبح من چجوری بخونم گفت دو رکعت دیگه گفتم کجا فهمیدی شما گفت عمل صحابه صحابه پیغمبر اینجوری عمل کردن خب تو که صحابه رو که ندیدی که واسه تعریف کردن اینجوری خوندن گفت بله دیگه گفتم پس برای اینکه نماز چجوری بخونیم بعد به تاریخ مراجعه کنیم گفت بله دیگه گفتم زورت میاد به روایت مراجعه کنی ولی به تاریخ مراجعه میکنی ببین پسند آدم رو نگاه کن حاضره بره صحابه‌ای که معلوم نیستن کی بودن چی بودن نقل مورخین راجع به صحابه‌ای که اصلا معلوم نیست چیان اینو با عنوان مفسر قرآن مبین قرآن بپذیره ولی میگید روایت قال صادق علیه السلام حالش بد میشه بعد گفتم شما که میگین قرآن نوره همه چیش روشنه میشه به من بفهمین چرا جلسات تفسیر دارین خب روز اول به مردم میگفتین قرآن نوره دیگه برین پی کارتون دیگه شما 10 سال بعد مردم دارین تفسیر میگین این قرآنی که اینقدر نوره چطور به شما احتیاج داره به امام صادق احتیاج نداره برای فهم مردم در این که قرآن نوره که شکی نیست در این که قرآن به چیزی نیاز نداره که شکی نیست شما تو این شک دارین نه قرآن به چیزی نیاز نداره اون منم که نیاز دارم قرآن که مبهم نیست قرآن که معما نیست که بله همینا درسته اما کی گفته تو میفهمی مشکل اینجاست پس این حرف که قرآن روایت به قرآن عرضه کن اولین قدمش اصلا نمیشه برداشت هنو قرآن برای تو معلوم نیست شما پیش هر مفسری خواستین برین ببینین آراء مفسرین دیگر نقد میکنه یا نمیکنه برین پیش مفسری برین که اصلا نه جناحی نه حزبی نه صنفی نه مذهبی داره آخر چی میگه به شما میگه راجع به این آیه 8 قول است او زحمت کشید 8 قول است خب چیکارش کنم آخرش من چیکار کنم بالاخره هیچ نمیشه ابتدا اصلا قدم نمیشه برداشت روایتو به قرآن عرضه کنیم خب اینو داشته باشین حتی بحث اینجا بیشتره همین کفایت میکنه برای اینکه این ادعا اصلا نتونه جلو بره مضافاً به اینکه شما در طول تاریخ هم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم زمان ائمه هدا علیهم السلام اللهم صل عجل فرجهم شما همواره دیدین بیان اونها همواره قرآن رو برای ما تبیین کرده روشن کرده احکامش و سوالایی که مردم دارن همه رو روشن کرده حدس و گمانی هم نه روشن کامل خب حالا من به روایت میخوام مراجعه بکنم میگن تو روایات درست داره غلط داره بله؟ اینو من خاطرم هست خدمتون عرض کردم یه بار دیگه ما رو اینجا دوباره اشاره کنیم شما یک منبعی رو پیدا کنید برای شنیدن یا برای خواندن که توش درست و غلط نداره یه دونه پیدا کنید اما همه حرفامو پس میگیرم مؤسسه یه نمیدونم ملی چی آمار چی تو آمریکا روزنامه فلان شبکه چی سایت فلان کجا معلوم همه چیش درسته هیچ کس نمیتونه تو نقلهایی که هست تو همین فضای علمی که تو دانشگاه ما میخونیم مدرک میگیریم، هیچ کس نمیتونه اثبات کنه که این سخن رو فلان دانشمند گفته. نه تو فیزیک، نه تو ریاضی، نه تو شیمی، نه تو زیست شناسی، نه تو روان شناسی، تو هیچ علمی. ولی سرم رو گنده همه دارن میگن، فرمولا رو هم اسم گذاری کردن، عکس و زندگی نامه و همه هم میپذیریم، مشکلی هم نداریم. دوباره برمیگردیم سر اون سخنی که گفتیم. ببینید من به چه کسی اعتماد دارم و چرا اعتماد دارم، این باید حل بشه. کسی که این سوال رو میکنه یا کسی که این سوال دوباره در او جوانه میزنه، اون بحث اول رو باید یه بار دیگه یادآوری کنه، بلکه چند بار. شما تو زندگی به کی اعتماد دارید؟ آیا میتوانید اون وجهی که شما اعتماد کردین به اون شخص رو، اون وجهش و اون علتش رو میتوانید به دیگران هم ارائه کنید که اونا اعتماد کنن؟ اقوام شما از پدر و مادر و خواهر و برادر و دیگرانی که قوم و خویش شما، شما به اون اعتماد دارید و دیگران مجلس اونها رو نمیشناسن. اگه من پدر شما رو تو خیابون ببینم همون قد بهش اعتماد میکنم که شما اعتماد دارین؟ نه دیگه، شما پدرتو میشناسی، باهاش زندگی کردی. چجوری ما اعتماد میکنیم؟ نمیدونیم، ولی اعتماد داریم. خب مشکل اینه که اعتماد داریم. چرا اعتماد کردی؟ چرا ساعت 7:30 چهارشنبه بلند میشی میای اینجا؟ فکر نمیکنی این چهارشنبه نکنه مجریان این برنامه بگن یه سرکاری جلسه بگیم هست، بعد بیان ببینن نیست، بعد جلسه بعد بگیم نیست، بعد بذاریم همه اونایی که نیومدن حالشون گرفته؟ چرا شما اینجوری فکر نمیکنی؟ چرا برای یه بشری که هزاران خطا از او سر میزنه چه این فکری نمیکنید و راجب خدا به خودتون اجازه میدین هر فکری رو بکنید و راجب ائمه؟ چرا؟ چرا به نقل هایی که از این و اون به ما میرسه ما به راحتی اعتماد میکنیم؟ اعتماد میکنیم. این همه آدم ورشکسته، این همه چک برگشتی، این همه آدم خسارت دیده، همه مال اعتماد کردن بوده دیگه. شما میخوان اعتماد رو بردارین از دنیا؟ میتونین بردارین؟ بگن از این به بعد 1-2-3 قرار میذاریم هیچکی به هیچکی اعتماد نکنه، هیچ خبری رو براش اعتبار قائل نشیم. میشه اینجوری زندگی کرد؟ نه. اون بزرگواران، اون نقطه‌ای که من به کسی ایمان میارم اون باید معلوم شه. اون اگه معلوم شه همه چی درست میشه. اون رو بگردین پیدا کنین. من این روایت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آهدنی ربی ان لا یقبل ایمان عبد، خدای متعال پروردگار من با من پیمان بست، حالا ما میگیم پیمان بست، که نپذیرد ایمان بنده ای را. آهدنی ربی ان لا یقبل ایمان عبد الا، مگر به محبت اهل بیت. این یه معاهده و قرار تشریفاتی نیست. خدا گفت هر کی پیغمبر به تو گفت ایمان دارم ولی اهل بیت تو محبت نداشت، دروغ میگه. این روایت اینقدر تو اهل سنت نقل شده، نه این متنا، این روایت که ملاک ایمان محبت امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین سلامه، که روایت فوق تواتر در اهل سنت. که علی جان تو را دوست نمی‌دارد مگر مؤمن و تو را بغض ندارد مگر منافق. روایت دیگر باز از رسول خدا صلی الله علیه و سلم: لا یؤمن عبد دون حتی ایمان نمی آورد بنده تا اینکه حتی اکونه تا اینکه من رسول الله باشم احب الیه من نفسه من در نزد او محبوب تر باشم از جان خودش از خودش و اهلی احب الیه من اهله و عطرتی احب الیه من عطرتی و ذاتی احب الیه من ذاته همه شؤون او هر شأنی داره از قوم و خیش و فلان همون شؤون از من محبوب تر باشه نزد او از شؤون خودش بچه منو بیشتر از بچه خودش دوست داشته باشه نشان ایمان امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند عهد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لا یحبنی الا مؤمن جز مؤمن منو دوست نخواهد داشت ولا یبغضنی الا منافق و جز منافق بغض منو در سینه نخواهد داشت این روایت ها اینقدر زیاده گاهی موقع ما میگیم آقا یه روایت حالا عرضه کنیم مثلا دو تا روایت نه اینقدر زیاده اصلا نمیتونین جمعش بکنین قرآن هم که رسما تابلو خلقت رو ترسیم کرد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى من هیچ اجری هیچ بازگشتی هیچ نتیجه‌ای هیچ انعکاسی هیچ رفلکسی بابت رسالتم هیچ اصلا نمیپرسم یعنی مورد سوال واقع نمیشین مگر در این مورد ببینید این نشان از یه چیزی داره اولا خدای متعال وقتی یه امری میکنن زمینه اون امر در ما فراهمه وقتی خدای متعال منو مأمور میکنن به من امر میکنن که خدا را بشناس به خدا ایمان بیار خب این شرط لازم و پیشینش اینه که من نسبت به خدا معرفت داشته باشم لذا فرمود که ما تو رو بر معرفت خدا و توحید خلق کردیم فطرت الله التي فطر الناس علیها فطرت درون من نیست فطرت جزء من نیست فطرت خلقت منه فطرت خدا خب حالا از من ایمان خواستن حالا از من چیزایی که راجع به خداست رو خواستن چون خدا برای من آشناست در اینی که ازش هیچ تصویری ندارم هیچ کدوم از ما هیچ صورتی از خدا پیش خودم نداریم هیچی صورتم بسازی خراب کردی اون خدا نیست در حالی که از خدا هیچ تصوری نداری ولی از خدا خوب میگویی و خدا را خوب میفهمی و خوب مییابی ها ولی از خدا هیچ تصوری نداری اکتسابی هم نبوده تی یک مثلا جریان آموزشی خدا رو با رسم شکل برای توضیح داده باشه اینو شاید خدمتتون گفتم این بلا تشبیه البته برای اینکه ذهن ما به اصطلاح آرام بشه توی این ماجرا این چیز عجیبی نیست که آدم یه چیزی و راجبش تصور نداره ولی خوب میفهمه درد یه نفر درد نکشیده تو زندگی تا به حال تو زندگیش درد نکشیده نه سرش نه دندانش نه نمیدونم کمر دست هیچ اصلا درد نکشیده شما میتونید براش درد رو توضیح بدین؟ نه ادا دراریم اینجوری کنید میگه شروع قیافت اینجوری میکنید هیچ کسی نمیتونه توضیح بده درد رو به کسی که درد نکشیده اما همه ما راجع به درد سخن میگیم چون درد کشیدیم درسته؟ بلا تشبیه همه راجع به خدا حرف میزنیم چون خدا رو خوب میشناسیم وجدان میکنیم اما تصور نمیکنیم بلا تشبیه مثل درد دیگه الان من به شما بگم فلانی دندونش درد میکرد همه میفهمین یعنی چی ولی از درد تصوری نداریم پس چیز عجیبی نیست این خدایی که من خوب میشناسم حالا رو این معرفت خدای متعال دستوراتی دادن من تو تنهایی خودم میخوام درجه ایمانم رو ببینم میخوام وضع ایمانم رو ببینم خب وضع محبتتو به امیر المؤمنین علیه السلام ببین به اهل بیت ببین وضع محبتی تو ببین. خب دیگه ایمان تو بسنج دیگه. اونی هم که منافقه، وضع بغضش نسبت به امیرالمؤمنین اصلا و اهل بیت ببینه، خب نفاق دیگه. و جالبم هست توی روایتی که ما خوندیم اگه دقت کرده باشین یه رابطه دو سویه است، یعنی ایمان محبت می آورد، محبت ایمانزاست و هر دو علامت همن و شرط هم و نشان هم. خب حالا این روایت رو نگه دارید، حالا دوره بیان بیرون از حوزه این مثلا متون و اینها خودتون حس کنید، ببینید به کی اعتماد دارین، به کسی که دوستش دارین، اینا که عاشق میشن درسته حاضرن همه چی رو فدای معشوق بکنن، میشه اوج اعتماد. اونجا شک میکنه؟ نه. تردید میکنه؟ نه. مشکل اینجاست اصلا. گفتم خدمتون جسارتا، اصلا من خدا رو دوست ندارم، دارم آن رو کشتی میگیرم که چجوری مثلا ایمان بهش یعنی چی؟ یعنی من چجوری به خدا توکل کنم؟ چی میگی؟ کجا میخوای مسئله رو حل کنی؟ باز همون عرضی که گفتیم، ما مسئله رو بیرون خودمون حل میخوام بکنیم یا درون خودمون؟ بیرون که چیزی نیست که، اعتماد و احساس امنیت و اطمینان چیزی نیست که شما لمسش بکنی، که مگه میتونی؟ به درونت مراجعه کن. اون وقت آیه رو عنایت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. یه عده‌ای از غیر طریق خدای متعال برای خدا شریک، ند، همتا قرار میده. خب تا اینجاشو خب طبیعیه دیگه، هممون میدونیم مثلا. اما بعدش میفرماید یحبونهم کحب الله لا اله الا الله، اونا رو مثل حب خدا دوست دارن. خب خدا برای چی اینو گفتی؟ میخواستم بگم به خدا ببخش من اینجور آیه رو دارم پیش میبرم، خدا برای چی گفتی؟ میخواستم بگم والذین آمنوا اشد حبا لله. فهمیدی بت پرست مشکلش چیه؟ ببینید یه نفر که غیر خدا رو میپرسته، ببینید غیر خدا رو اطاعت میکنه، غیر خدا رو در مقابلش خضوع میکنه، از غیر خدا میترسه، به غیر خدا اعتماد داره، همینه دیگه ریشش دیگه. به جای اینکه خدا رو اینجوری دوست داشته باشه، او رو دوست میداره. سرانجام این آدم ها چی میشه؟ توی مدل بشریش میشه مریدش دیگه، دل باختش. چرا بیشتر این ارادت ورزی و فرقه های عوضی و قراغاتی چرا آخرش فساد و فحشاست؟ چون مسیر عبورش محبته. آدم که نمیتونه اطاعت مطلق از کسی بکنه که بگه آقا توی آدمی هستی، حالا استانداردی داری، ما حالا کلید میزنیم اینتر، حال چی شما گفتی ما عمل میکنیم. نه بابا، سرگشتشه بریم ببینیم فلانی، از اینجا بلند میشه میره چین یه کسی اونجا ببینه، میره هندی کسی اونجا ببینه. اینا هست یا نیست؟ خب هست دیگه، اینی که نمیشه بگی نیست. خب یه کسی هم اینجا بلند میشه میره پیش امام رضا علیه السلام. بلند میشه میره، محبت داره دیگه. ببین خیلی جا میتونه سفر بره، امکان اونجوری هم نداره ها، ولی با این پوله میتونه 10 جا 100 جا بره، ولی ول نمیکنه، باز میاد مشهد. محبت دیگه. چطوری محبت جرمه؟ چطوری محبت جرمه؟ ولی محبت های دیگه جرم نیست. خب چرا این بحث وارد شدیم؟ چون اینجا اگه حل بشه به نظر من اون طرف های دیگهش حل میشه. یه نفر به شما علاقمنده، فرزند شما شما رو دوست داره، به شما علاقمنده، اینایی که معلمن، مخصوصا معلمن برای بچه هایی که سنشون پایین تره، اگه حواسشون باشه واقعا رفتار بچه ها آدمو دیوانه میکنه. آنچنان با آدم اعتماد دارن، میاد خونه میگه آقا اینو گفته، اون انگار مثلا خدا اینو گفته. بچه ما مدرسه میرفت، ما دیست اشتباهی رو نقل کرد، گفتم بابا اینو کی گفته؟ گفت آقامون گفت. حالا ممکنه این اشتباه شنیده ها، ولی اصلا من نگفتم اشتباهه که، گفتم ای آقاتون گفته. خب پس چون یعنی چی؟ من خدای آسمون رو بزنم بشکنم؟ یعنی چی مثلا؟ ولی وقتی آدم این محبت رو میبینه از جانب یه شاگرد، از جانب یه بچه، گریهش در میاد که این محبت چیکار میکنه طرف. خب حالا یه نفر به شما اعتماد کرده، به شما محبت داره، اگر شما به محبتش جواب ندین، نه خیانت بکنید در حق او، نه، یعنی به اعتماد این که شما راست میگین از شما آدرس خواسته شما عوضی بدین، اینو نمیگم. زنگ زده خونه شما با یه حالتی، با یه اظهار ارادتی، ببخشید من میخواستم ببینم که آقای مثلا دکتر فلان مثلا مطبش کجاست، کیا وقت میده، چجوری میشه وقت گرفت، شما اصلا خبر نداری. میگه باشه 5 دقیقه بهت جواب میدم، 10 دقیقه جواب میدم. این برابر میزنی پیدا میکنی یه کاری میکنی دیگه. من دل به کسی سپرده ام، من به یک کسی اعتماد کردم، اون میفهمه من بهش اعتماد کردم، میفهمه اینو. کیه که اگر به او اعتماد شد و به او محبت ورزیده شد، کیه به این محبت جواب نده؟ این آدم سالم نیست، این آدم نرمال نیست، این آدم احترام نذاشته به اون محبت، درسته؟ بزرگواران، روایات ما دعاهای رسیده از اهل بیت علیهم السلام داره اینو به ما یاد میده، میگه هر چی هستی، هر کی هستی، آمدی در خانه خدا، اگه به خدا اعتماد کنی جواب میگیری. چرا؟ چون خدا اهل تقواست. اهل تقوا یعنی چی؟ ببخش خدای من اینجوری ترجمه میکنم، خدا روش نمیشه تو رو ناامید برگردونه. باور کنید هر کدوم از شما ببینید کسی با امید تمام در خونه شما رو زده، شما ناامید برش نمیگردونی، ولو نتونی با او گرم میگیری، بالاخره یه راهی پیدا میکنی، براش یه چیزی رو جور میکنی. اگه باید اعتماد کرده، درسته؟ اینا که میان از آدم میخوان پول بگیرن ولو به دروغ، اینا از این راه وارد میشن دیگه، یه جوری خالصانه تضرع میکنن و یه سناریو مینویسن، خالصانه میگه من گرفتارم و حاجتمندم، تو همونجا منقلب میشی، درسته؟ اصلا همه یه حرف اینه که من بتونم به خدا اعتماد کنم. لازم نیست من آدم خوبی باشم. برای چی خدا معصیت کارا رو صدا میزنه؟ برای چی میگه لا تقنطوا من رحمت الله؟ چرا اینو میگه؟ اینو به من گناهکار داره میگه. میگه هر چی هستی، هر کسی، امیدت از من قطع نشه. میشه خدا به شما بگه امیدت از من قطع نشه تو به در خونه خدا، خدا حالتو بگیره؟ اگه این خدا رو میپرستی اشتباه داری میپرستی، این خدا اون خدا نیست. ماهی داریم اینجا ور میریم من خودم رو یه کارایی بکنم که مثلا من درست بشم، من به کمالات برسم. با من همینم دیگه، هرچی اونه، به اعتماد اون برو، نترس. و خدا پیغمبرش اینجوری امتحان میکنه، موسا برو، میرسه به دریا، میرسه به اون نیل، حالا هر جا میگه برو، موسا میره دیگه، شکافته میشه در. موسا نمیگه که ما وامیسیم ببینیم، خب عقل دیگه، عقل آخه باید ببینیم شکافته میشه یا نه، بعد بریم دیگه. میگه عقل چیه؟ خدای منه. بعد من این بحث میکنم، میگم اگه من برم تو نیل خب شکافته نشه چی میشه؟ میخوام میره تو آب دیگه، میخوام حتما نجاتم میده. میگه اگه نجات نده چی؟ خب خفه میشه دیگه. خب خفه شم که میمیرم دیگه. آره میمیره دیگه. خب پس این همه سخنرانی کردی به خود فشار آوردی که چی؟ میگم بابا اصلا همه حرف من این بود دیگه، قراره بمیرم. خب خیرمه، تو میخوای زنده بمونم، تو میخوای. قرار قبلی نداریم که. یکی تلفن زد به شوخی گفت آقا یه استخاره میخوام، ترجیحاً خوب باشه. ترجیحاً خوب باشه. خدا اگه خوب میاد استخاره میکنیم، خوب نمیاد نیستیم ما. حالا من نه به خاطر این خاطره ای که گفتم یادم افتاد، اینجا نوشته بودم که یکی از چیزایی که بگم همین استخاره است. استخاره اینا که میگن استخاره چیه چجوری، اصل استخاره این که هر کس خودش استخاره کنه. اون گوهر استخاره اعتماد به خداست. ما هنوز استخاره نخوندیم، ذکر و قرآن رو وا نکردیم، میگیم ما که نمیفهمیم. قرار نبود تو بفهمی، من قرار بود تو بفهمی، من طلب خیر نمی کنی. لا اله الا الله، من نمیتونم به خدا اعتماد کنم. بسم الله بگو، این کارو بکن، نمیدونم اینایی که اینا دیگه روایتاش که دیگه هست دیگه. خدا به حضرت نوح گفته طوفان میخواد بیاد، بعد به همین حضرت نوح گفته کشتی بساز. کشتی چجوری بساز؟ وصل الفلک به اعیننا و وحینا. ما میدونیم کشتی قراره کجا بره، زیر نظر ما این کشتی رو بساز، با وحی ما زیر نظر ما بساز، چون قراره توی طوفان خاص بره. ساختی آماده شد؟ آماده است. قرآن نمیگه سوار شین، ارکبو فیها بسم الله، بسم الله مجراها و مرساها. اینجا میخوای سوار شی؟ بو خدایا توکل به تو، به اسم تو. خب حالا یه سوال خیلی ساده بکنیم. شما اگه چی داشته باشین خیالتون راحته تو دنیا؟ 10 میلیارد پول داشته باشین راحته؟ آره؟ همه کره زمین و همه عالم به شما بدن، چون اعتمادی نیست از ثانیه بعد، به درد نمیخوره. به درد نمیخوره چون ضمانت لازمه. من در دعاهام حاضرم یه جوری دعا کنم، در حالتی که منقلب شدم و فهمیدم که دعا مستجابه، یه جوری دعا کنم که خدای ببخشا دیگه خدا در بمونه، بیام خدایی حس میکنم حالم خوبه، شبم شب قدر مستجاب میشه. فرض کنیم ملکی میاد میگه آره مستجاب میشه، میگیم بده اون 10 میلیاردو تا 3-4 سال دیگه نریم در خونه خدا، خیال راحت. چقدر هی بگیم خدایا خدایا، درسته دیگه؟ حیف نشد خدا رو دادی 100 میلیارد گرفتی؟ کلا رفت سرت، چون تنها چیزی که قابل اعتماد دو عالم خداست، جز خدا چیزی قابل اعتماد نیست. میخواین اینو مطمئن شین دلتون قرص شه، خوب خوب بفهمین، کاری نداره. شما حاضرین خرج 3-4-5 سال بچه‌تون رو بدین دستش، بگیم برو عزیزم این مال تو دیگه، تو برو اونجا زندگی کن، منم اینجا. حاضری؟ نه، نمیکنید این کارو. میگی این پول که نداره بدبخته، پولدار بشه بدبختره، میره آتشخال میقره دیگه. این خاطره رو گفتم براتون، یکی از اقوام ما قدیم زمان شاه میگه مادر بچه‌ها می‌خواست بره حج، این دوتا بچه مثلا دلتنگ میشدن و فلان، پدره اومد گفتش که خب نفر 500 تومن بهتون میدم، اون موقع 500 تومن پولی بود دیگه، هر چی دلتون میخواد برای خودتون بخرید. اینا گل از گلشون شکفت و این غم دوری مادر و اینا خلاصه رفت و دم یه مغازه وایسادن، اینا رفتن چیز خریدن اومدن. به اصطلاح داشتن میومدن، پدره دید که یک کیسه پر آدامس بادکنکی خریدن، یعنی پلمب شده. تا یه عمر نوشابه خانواده شنیده بودیم، آدامس بادکنکی خانواده، البته خانوادگی هم نبود، شهروندی بود. پدر گفت چیه خریدین؟ پول داده بهشون دیگه. این وضع ماست. خدایا پول کار من حل نمی کنه، اون پولی که میخوای بدی جا خرجش هم خودت بگو چجوری خرج کنم چی بشه، پولو میخوام چیکار کنم، نه اینکه من زاهدم الان اینجا منقلب شدم دارم زهد میبرزم، نه آیون، نه داریم در مورد اعتماد به خدا سخن میگیم. شما چی داشته باشین خیالتون تخت تخت میشه، خدا رو داشته باشین. چی رو نداشته باشین همه ی عالم رو داشته باشین باز نگرانین، خدا اگه نداشته باشه. تو دعا حضرت اینو نفرمو، کسی که تو رو داره چی رو نداره، کسی که تو رو نداره چی داره. یه غنی حمید، غنی بی نیاز ستوده شده، یعنی داد و ستدش با نیازمندان از سر این نیست که مدهش بکنن، مدهش بکنن، مدهش نکنن. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، و من لم یعرفه، اصلا نمیشناسه، کاری به این کار نداره. همه اینجا خرابی کار این نقطه است. پس آقایون بیرون خبری نیست. آدمایی که ما به اونا اعتماد داریم، نظامهایی که اعتماد داریم، اوقات، اموال، دارایی‌ها، وسائلی که دارین به اون اعتماد دارین، بیرون خبری نیست. این همش درون، اعتماد سرنخش اینجاست. شیء بیرونی که چیز خاصی نیست که، سرنخش اینجاست. منم که اعتماد میکنم. خدا اعتماد کردنی نیست؟ چرا؟ خب چیکارش بکنیم؟ خب گفتیم باید دوستش داشته باشیم. چیکار کنیم دوستش داشته باشیم؟ یه دهم، یه صدم اون چیزایی که دوست داری، از اونایی که خرج کردی واسه اینی که دوست داشته باشیم، اونا رو پیدا کن، حالا واسه خدا خرج کن. یه دونه نمیدونم موبایل و کامپیوتر و کتاب و ماشین و شغل و سمت و هرچی، حالا هرچی بین چقدر دوست داری، چی شد دوست داری، از بس برات گفتن، حالا با برو پیش دوتا آدم بشین از خدا برات بگه، یکی باید خدا رو دوست داشته باشی، خدا رو دوست داشته باشی، بهش اعتماد کنی. و تا این درست نشه آدم جانش آرام نمیشه. بزرگواران، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بچه، بچه از مادره، این روانشناسا و این چیزا که میگن، وقتی مادر بچه رو در آغوش میگیره آروم میشه، بچه مادرش رو میبینه آروم میشه، بچه صدای مادرش رو میشنوه آروم میشه، صدای مادرش رو. همه تجربه دارید، مادر رو که لا ماشاءالله، بچه جیغ میزنه مامان، میگه چی عزیزم، تموم، آروم شد، فقط میخواست ببینه هستی یا نیستی. اما من قرآن میخونم اصلا آروم نمیشم، خدا میگه من هستم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چی میخوای؟ همه چی مال منه ها، هیچ، بلا تشبیه. خیلی وضع من خرابه، اینا رو خدا نشون داده تو خلقت. من مخلوق خدا، نه مخلوق قطع شده از خدا. الان خدا به من عنایت داره و هیچ جایی، هیچ جایی جز خدا اطمینان بخش نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر نه فقط ذکر گفتن به تسبیح ها، نه، تو فقط یادت میفته خدا داری، همین، دلت آروم نمیشه. بچه ها دیدی یادشون میفته بابا دارن، یادشون میفته مامان دارن. یعنی چی یادش میفته؟ نگاه میکنیم مامانش هست دیگه، باباش هست. چقدر اینو بگیم؟ بازم بگیم همه دعا همینو فریاد میکنه، روایت همینو میگه. خب من عرضمو جمع کنم، ببخشید. ببینید اون نکته ای رو که در یکی از شبها خدمتتون گفتگو کردیم، اون رو توفیق داشتیم به اجبار دوباره تکرار بکنیم، و اون این که آقا تمام بحث احساس امنیت، اعتماد، همه مال درونه، مال درونه. شما امام زمان رو صدا بزنی میشه جواب نده؟ ببینم زنده است یا نیست، زنده است یا نیست امام زمان ها؟ آن صداش میزنی، چطور منو صدا میزنی جواب ندم ناراحت میشی؟ بی ادب، دارم صدات میزنم. میشه امام زمانو صدا بزنی جواب نده؟ محاله. ولی من چجوری صدا میزنم؟ هم السلام علیک مولای اصحاب زمان، همیشه صحواسم نیست. کی داری صدا میزنی؟ با کی حرف میزنی؟ محاله، محاله، محاله جواب نده. گناهکار صدا بزنه جواب میده. بزرگواران، در کربلا لشکر عمر سعد قمر بنی هاشم رو صدا میکنه، حضرت میگن جوابشون رو بده. نگاه کنین، یه نفر از اون ور صدا کرد کسی، حضرت میگن جواب نده، هل هل کنید. اونا هل هل کردن، اینا نکردن. ببین چی میگه، عجیبه ها، عجیبه. ما قرار نبود به روایت اعتماد کنیم، قرار بود به صاحب روایت اعتماد کنیم. اشتباه داریم میریم. دو چیزی که در بین ما پیغمبر اکرم گذاشت، کتاب الله و اطرتی بود، نه احادیثی. نه اینکه احادیث معتبر نیست، اشتباه نکنید. شما مشکل تو حدیث چیه؟ صاحب حدیث زنده است، فرزند او زنده است. نمیتونی ازش بپرسی آقا این روایتی که از آبای شما نقل میکنن چیه؟ یه بار یکی داشت میرفت حرم امام رضا علیه السلام، پرسیدم چیه؟ کتاب دسته. گفت عیون اخبار رضا علیه السلام، دارم میرم پیش امام رضا علیه السلام بخونم حدیثاشو. ها؟ میشه دیگه. یکی میگفت رفتم پیش امام رضا علیه السلام نوشته بودم، گفتم آقا عقاید من اینه، این عرض عقاید کردم. امام دیگه. ببینید، یا من دارم دروغ میگم یا نستجیر بالله اونایی که شما شنیدین اونا رو به عرصه عمل نکشوندین، که شما منو میبینید، جایگاه منو میبینید، کلام منو میشنوید، جواب منو میدید، درسته؟ انکه حجب تن سمی کلام هم، با گوشم صدایی نمیشنم، اما و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات هم. من قرار بود بشنوم که بفهمم که لذت ببرم، نه؟ اینجا رو بستن، مستقیم میره تو قلب. چرا؟ چون امام صاحب قلب دیگه، صاحب قلب منه دیگه. چی میخوای دنبال این هستی که تو رزومت بیاد امام زمان رو دیدی یا شنیدی؟ اون که به قلبت به مسلط، ازش بخواد تو قلبت نمیدازه. ما تو اعتماد نمی کنیم، اعتماد نمی کنیم، اعتماد نمی کنیم. گفت رفتم خدمت امام رضا علیه السلام برسم بگم مشکل من چیه. خوب گوش کنید. گفت رفتم بگم آقا مشکل من چیه، اصلا رفتم زیارت که اینو بپرسم. گفت مشکلی داشتم. ریشش چیه؟ من مشکلم چیه؟ چجوری حل میشه؟ میگه با این حال منقلب وارد شدم، وارد صحن شدم، وایسادم سلام بدم که برم. داخل صحن شدن، یه عده داشتن عزاداری، میگه عده جوون. یه لحظه من توجهم جلب شد، نگاه کردم، رفتم تو، به امام رضا عرض حال کردم، هی گفتم، هی ناله کردم، گفتم هیچ جوابی نمیاد، هیچ نوشته‌ای، هیچ جوری. خلاصه اومدم بیرون، یه چند روزی همش تو این فکر بودم. بعد فهمیدم جوابمو دم در، اونجایی که اون چند تا دیدم داشتن عزاداری میکردن میخواستن برن، همونجا به هم دادن. قبل اینکه بیام تو بگم مشکلم اینه، هم مشکلمو گفتن هم جوابشو گفتن، مطمئن نگرفتن. فهمیدم گره چی حلش، ما حواسمون نیست. وقت همه گناه ها رو میزیم تقصیر خدا، تقصیر اهل بیت علیهم السلام. خب اینها همه راه داره، اگه راه نداشت که به ما دستور نمیدادن. همه اینا راه داره، علاجش راه داره. اصل راه علاج اینا باز امیدواری به خداست، چون خدا خدای خوبیه. خیلی تخت باشه هر وقت بگی من میخوام برگردم، خدا میگه قبلی که تو برگردی من خودم توابم، خودم رو کردم به تو. بیا بینیم با، بیا از اول، بیا شروع کنیم زندگی رو. برای محبت معرفت لازمه، برای ایمان محبت لازمه، اینا به هم وصلن. یه وقتی تو زندگی خدای ببخش اینجور من میگم، یه وقتی همون گوشه ها کنار پیدا کنیم، یه وقتی هم برای خدا بذاریم، از خدا بگیم، از خدا بشنویم، دعا بخوانیم، از زبان اهل بیت علیهم السلام قرآن بخوانیم. ولی خب میمیریم، تموم میشه، میره دیگه. ما اومده بودیم تو دنیا به خدا نزدیک شیم، به همه نزدیک شدیم جز خدا. همین قربتن الالله سرجامون وایزدیم. من میرم پیش اون میگم قربتن الالله، پیش اون یکی قربتن الالله، پول رو برمیدارم قربتن الالله. چی شد؟ انشالله خدای متعال به همه ما رحم کنن. خدایا ببخش ما این تعابیر رو به کار میبریم، این تعابیر رو در مقام اسعای ادب به کار نمیبریم. شایسته اینی که از مقام تو و در مقام تو جز امام علیه السلام سخن نگوید و جز اون کلمات رو ما بر زبان نیاریم. ولی به هر صورت اگه هرچی بی ادبی و نقصه، از این طرف خودت به بزرگی و کرم خودت ببخش. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.